سخنرانی علیرضا پناهیان با موضوع بالاترین ظلم، تهران، سال 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. یکی از اتفاقهایی که موجب میشه آدم خیلی ناراحت بشه، خیلی به درد بیاد قلبش، خیلی در هم فشرده بشه و به تعبیری داغون بشه، حالا به تعابیر مختلف میشه از این حالت یاد کرد، ظلمه. مخصوصا برخی از ظلمها خیلی بیشتر دل آدم رو به درد میارن. مثلا آدم به کسی محبت کنه، انتظار داره حالا اگر پاسخ نمیده دیگه قدر ناشناسی نمی کنه ضربه نزنه، برعکس برگرده و ضربه بزنه. آدم واقعا انتظار نداره، به هم میریزه. این حالت تو همه انسان ها هست، به حدی که بعضی ها وقتی ظلم بهشون میشه، مخصوصا شدیدترین انواع ظلم باشه، باید رفت تسکینشون داد، باید رفت آرومشون کرد، ولی از درون متلاشی میشن. اینجاها خیلی شدید انسان کینه به دل میگیره، خیلی انسان شدید دوست داره انتقام بگیره. حالا معلوم نیست دیگه، ممکنه هر کاری از دستش بر بیاد انجام بده. بعد دوباره باید رفت تسکینش داد، آرومش کرد که آقا حالا تو صبر کن، حالا معلوم نیست تو بخوای انتقام بگیری چقدر ثمر داشته باشه، عوارضش منفی تره، برات حرف در میارن، حالا آروم باش. من دعا میکنم واقعا هیچ کدوم از شما، هیچ کدوم از ماها انشاءالله به مدد حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا صاحبمون دوچار چنین ظلم هایی نشیم. خیلی سخته. بعضی از این ظلم ها ظلم های اجتماعی هن. مثلا ظلمی که به یک جامعه میشه. مردم یمن بیچاره ها زندگیشون رو میکردن، این همه بوم سرشون ریخته شده، به جای حمله کردن. مثلا چرا آخه؟ یکمی آدم میره تو متن این ظلم دلش به درد میاد. حالا ما ممکنه اونقدر انسانیت و وجدان نداشته باشیم، خود مردم اونجا که ناراحت میشن، آخه برای چی؟ برای چی بچه های ما رو بکشن؟ برای چی این همه قحطی؟ قبل از اون مردم سوریه، سوریه رو واقعا خراب کردن. سوریه کشور قشنگی بود. ما چند ماه قبل از اینکه این اتفاقها تو سوریه شروع بشه اونجا رفته بودیم با گروهی از دوستان، اتفاقا همه قسمتش هم گشتیم، زیارتگاه های مختلفی که داشت، مسیر اسرا. بر اساس روایات اتفاقا من به دوستانم میگفتم که اینجا آرامش قبل از طوفانه، ولی چه آرامشی داره اینجا. خب همه اون جاهایی که عکس انداختیم و الان نگاه میکنیم ببینیم مخروبه ای شده، زیارتگاه ها. آخه چرا؟ آخه برای چی؟ چند میلیون آواره و کشته و مجروح و خانواده های نابود شده. آدم وقتی فکر میکنه برای چی، دردش میاد. خیلی ها برای اینکه رنجور نشن سعی میکنن به این چیزا فکر نکنن. بعد شما بعضی از مظالم رو میبینید، اون چند هزار جوانی که تو عراق کشتن به اسم این که اسمشون علیه و حسینه و بچه شیعن، گذاشتن دونه دونه چند هزار نفر در یک جا فقط. واقعا رودخانه‌ای که اونجا بود رنگین شده بود به خونه اینها، یه رودخانه رو رنگش رو عوض کردن. برای چی؟ به چه علت؟ ظلم دردناکه، ظلم هولناکه. انشالله آدم ظلم نبینه، ولی ظلم‌های زیادی هست تو دنیا که ما میتونیم در اثرش رنجور بشیم. من سر ظلم بحث ندارم، سر این رنجور شدن بحث دارم. خیلی ها تجربه نکردن، کسی نزددشون، کسی بهشون انگار خیانت نکرده، کسی بهشون جفا نکرده، دردشون بیاد بفهمن این حرفا یعنی چی. خب اگر در بین مؤمنین باشه، آدم میگه خب ببخش، کوتاه بیا. دشمنان ظلم بکنن، خب آدم نمیتونه ببخشه، ولی باید صبر کنه تا موقعیتش برسه. این رو شما به عنوان مقدمه در نظر بگیرید. خب بالاترین ظلم چیه که در دنیا این ظلم صورت گرفته؟ ماها هممون کتک خورده این ظلمی. دردناکترین ظلم چیه که خیلی آدم به هم میریزه؟ جیب آدمو بزنن، نمیدونم آدمو خونه خراب بکنن، آدمو بکشن، آدمو به قتل برسونن، اینقدر دردناک نیست. دردناکترین ظلم چیه؟ این عرض بنده رو برای بعد از ظهور شما در نظر بگیرید، یعنی اون زمان هم بالاخره گفتگوی معرفتی خواهد بود و خیلی بالاتر از این سطحی که الان ما هستیم خواهد بود دیگه، ولی اون زمان این حرف خوب فهمیده میشه. الان داغی متوجه نمیشیم. بالاترین ظلم، ظلمیه که دین آدمو بگیرن، دین آدمو لطمه بزنن. اینو به خاطر خدا نمیگم، اینو به خاطر قیامت نمیگم، اینو به خاطر ایمانمون نمیگم، اینو به خاطر دینمون نمیگم، اینو به خاطر دنیامون میگم، اینو به خاطر خودمون عرض میکنم. خیلی ظلم بزرگیه. چرا؟ چون دین خیلی نجات بخشه، خیلی شاد کننده است، خیلی خوشبختی آورنده است، خیلی قشنگ و زیباست، خیلی دلبری میکنه، خیلی قشنگ همه چی رو درست میکنه. کسی دینو بگیره از آدم، با دین آدم دشمنی بکنه، نذار آدم دینداری بکنه، بگو نفس آدم ها رو بریده، بگو نمیدونم هزار برابر بدتر از اینها. شما میدونید 4 مرتبه در جهنم پایین تر از شیطان موقعیت هست. شیطان طبقه 4 4 پله از اون پایین تر هم هست. اونا کی هم؟ اونا آدم کشا نیستن، دزدا نیستن، اونا کسانی هستند که دین مردم رو خراب کردن، دین مردم رو به بازی گرفتن، تحریف دین کردن. نه اینکه حالا یه مسئله فقهی رو خراب کردن، نه اینکه مثلا آدم به ظاهر دینداری یه بیدینی کرده 4 نفر بیدین شدن، نه، منظورم اینا نیستن. به طور مشخص شما دیگه خودی هستید و متوجهید این معانی رو. اونایی که با اصل دین در افتادن، با ولایت در افتادن، اینا کار ساده ای نکردن. اینا باید خیلی خبیث باشن، خیلی 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 خیلی، تا تا خدا بهشون اجازه بده چنین جنایت بزرگی رو مرتکب بشن. مثلا علی ابن ابی طالب رو خانه‌نشین بکنن، نذارن قدیر منتشر بشه، میدونی در مورد قدیر دروغ بگن. رفتن پیش یه نفر، اسمشو نمیبرم، گفتن ما شنیدیم قدیر بزرگترین جشنه، چی بوده ماجرا؟ میگه زد زیر گریه، چون این یک پنهانکاری بزرگ تاریخی بود، قایمش کرده بودن به صورت خیلی وحشتناک. کیا قایم کرده بودن؟ همین کسی که داره ازش سوال میکنه و این بوده تو قدیر. بزرگترین عید چیه؟ آره بله همینه، عید دوست شدن مردم با هم دیگه بوده. یه حرف دیگه زد. وقتی ولایت رو گرفتی، شیرازه کتاب رو گرفتی، برگاهش گم میشه. وقتی ولایت رو گرفتی، این ستونا رو برداشتی، سقف میاد پایین. خونه هست ولی سقف میاد پایین. اتفاقا اون خونه خراب میشه سر مردمش. اینا تشبیهات بی ربط نیست، واقعا هم اینطوره. اون ظلمی که به اصل امامت، به اصل ولایت میشه، اون ظلم خیلی بالاست. نذارن مردم این ولایت گیرشون بیاد، یعنی ولایت اگه گیر اومد، حقیقت دین گیرشون میاد، همه ی دین گیرشون میاد، با دین نجات پیدا میکنن، دین دیگه آسیب نداره و الی آخر. چند میلیارد آدم جلو ما بکشن، ما دردمون میاد. رفقا وقتی ولایت رو غریب میگذارن عمدن در تاریخ و ظلم کردن به اصل امامت و ولایت و امام و ولی، نمیخوام اون ظلم به خود ولی رو مقدارش رو کم بکنم ها، نه، این ظلم جنایتکارانه تره که به ولایت حمله بکنن، ولایت رو بزنن، ما رو از اون اصل جدا کنن. شما ها یه ذره تو کسی میبینید صفای باطن داره، برای ابا عبدالله الحسین مثل اسپند روی آتیش میشه، دیگه نمیتونه تحمل کنه، به هم میریزه و شلوغ میکنه. مال صفای باطن، مثلا شما صفای باطن داشته باشی، نمیذاری جلو چشمت زور داشته باشی، نمیذاری یه دختر بچه 3 ساله رو گوش تا گوش سرشو ببرن، نمیذاری، نمیتونه تحمل کنی، ممکنه از جون خودت بگذری. چرا؟ داره زجه میزنه، اصلا به هم میریزی. شما یه ذره صفای باطن داشته باشی نسبت به ابا عبدالله الحسین و عاشورا بیتاب میشی، به هم میریزی. حالا این یه ذره رو بیشترش کن، نورتو بیشتر کن، نورتو بیشتر کن، برای قربت امیرالمؤمنین بیشتر میسوزی از عاشورا. رفقا عاشورا نتیجه غریبی امیرالمؤمنینه. عاشورا ما میتونیم سرصدا را بندازیم، عاشورا میتونیم شلوغش بکنیم و باید هم این کارو بکنیم. قربت امیرالمؤمنین ما رو میسوزونه از درون، نمیتونیم داد بزنیم. ولی درد قربت امیرالمؤمنین سنگین تر از درد قربت ابا عبدالله حسین. اینو داشته باشید در ذهن شریفتون. روز صحرای محشر ما رو بر اساس محبت امیرالمؤمنین میسنجن. من یک پیشنهاد بدم، شما میخواید عاشوراتون پررنگتر بشه، نورانیتر، پرشورتر، با شعور فراوانتر. این که بعضیا میگن که آقا بعضیا بدون شعور برای امام حسین عزاداری میکنن، این حرف باطلیه. نمیشه بدون شعور برای امام حسین عزاداری کرد، اصلا خود این شعوره که به اینجا میرسه که برای امام حسین آتیش میگیره. حالا یه کسی جاسوسی باشه، نقش بازی کنه، یا شالاتانی باشه که امام حسین رو هم مثلا بره تو مجلسش خراب باشه، اون حالا یه چیز دیگه است. ولی نوعا یه معرفتی، یه شعوری وجود داره که میره دنبال امام حسین. حالا اینو میخوایم بیشترش کنیم. میخواید یک پیشنهاد عرض کنم؟ روز عاشورا یا هر جلسه ای برای امام حسین عزاداری کردی؟ مشت به سینت میکوبی؟ به سر و سینه میزنی؟ زجه میزنی؟ هی پیش خودت بگو وای پسر علی رو کشتن، حسین علی را، حسین امیر المؤمنین را. شبیه این کار رو امیر المؤمنین خودش یه جور دیگه انجام میداد. هر جا میرسید حسنین رو مخواست معرفی کنه میگفت اینها پسرای فاطمه هن. پسرای فاطمه دختر پیغمبر. آقا خودت خودش رو حسب میکرد به احترام فاطمه زهرا سلام الله علیها. حالا این دوتا آقازاده خودشون دو امام هن. فاطمه اون که کار خاص امیرالمومنین علی علیه السلام رفت همسر بگیره برای امام حسین علیه السلام و امام حسن علیه السلام، میدونید دیگه داستانشو. یه پیر مردی اومد مسجد مدینه مسلمون شد، اومد بیاد بیرون، امیرالمومنین و حسنین علیهم آلاف و تحیت و سنا دنبالشون رفتن، فرمود بچه ها بیاید. حالا به تعبیر من بچه ها بیاید. اومد پیش پیر مرد، سازد منو میشناسی؟ گفت نه آقا جون. فرمود من داماد پیغمبرم، این دوتا هم بچه های دختر پیغمبرم. خب این دو بگو فرزند من هم دیگه، معلوم میشه اونم نه اونجوری معرفی میکنه. بعدش امیرالمومنین علی علیه السلام اون طرف اظهار خوشبختی کرد و اینها، حالا به تعبیر ما امیرالمومنین فرمود دختر داری به ما بدی؟ بباره آقا جون. حالا ببین اون آقا کی بوده؟ آقا چه نوری توش دیده؟ بله آقا. یه دخترشو گرفت برای حسین علیه السلام، یه دخترشو گرفت برای حسن علیه السلام. اون دختری که گرفت برای امام حسین شد رباب مادر علی اصغر. در جریان معرفیش میخوام بگم، ما میخواد معرفی کنه و اینا بچه های فاطمه. روز عاشورا رفتی برای عزاداری چی میگی؟ میگی میخوام برم برای پسر امیرالمؤمنین گریه کنم. این اصلا حال و هوا رو عوض میکنه، اصلا یه اتفاق دیگه ای رو رقم میزنه. اصلا امام حسین علیه السلام اومده قربت خودش رو نشون بده؟ نه، قربت باباش امیرالمؤمنین رو میخواست نشون بده، فدای امیرالمؤمنینه. خب دین آدمو که بگیرن خیلی ظلمه، جنایتکارانه ای کردن. وقتی دین آدمو بخوام بگیرن، یه وقت یه قسمت های فرعی دین آدمو میگیرن، نمیذارن آدم نماز بخونه، به عرق خوری وادار میکنن. خب اینها جنایتش وزنش اونقدر سنگین نیست، ظلمش اونقدر دردناک نیست که ولایت رو بگیرن. چیکار کنن؟ ما نتونیم ولی خودمون رو ببینیم. الان ما تو این ظلم قرار داریم. حالا غیر از ظلم تاریخی که شده نسبت به امیرالمومنین علی علیه السلام و قربتی که در طول تاریخ بوده، الان امام ما پشت پرده غیبته. امام ما تمام دین ماست، کمال دین ماست. این ظلم رو باید حس کنیم، لمس کنیم، دردناک بشه دلمون، دیگه نتونیم تحمل بکنیم. ببینید رفقا، این علامت اینه که آدم مثل اینکه یه چیزایی رو داره میفهمه تو این عالم. وقت اگر دین ما نجات پیدا کنه، دین ما کامل دستمون برسه، دین ما تمام دستمون برسه، چه اتفاقی میفته؟ همه خوشبختی ها و زیبایی ها میاد، همه زیبایی ها، همه گرفتاری ها برطرف میشه. واقعا شوخی نیست که امام زمان ارواح الله الفدا تشریف فرما بشن، زمینم محصولات کشاورزیشو بهتر ارائه میده، معادنم بهتر کشف میشن، بیماری ها هم برطرف میشه و و و. الان خود این بیماری که رواج پیدا کرده و هزار درد بی درمان دیگه و هزار ظلم و جنایت و آدم کشی دیگه در جهان، اینا میدونید چی یعنی معناش چیه؟ معناش اینه که عالم هستی، زمین و زمان داره میگه دیگه خیلی سطح این جنایت رفته بالا، آقاتون پشت پرده غیبت دلش تنگ شده دیگه. آیا ما دلمون به درد میاد برای لطمه ای که به دینمون بخوره؟ این سوال محوری بحث بنده است. چند تا پیشنهاد بدم عرضم رو جمع بکنم. دین چیکار میکنه؟ دین عشق، دین جگر آدم رو صفا میده، دین نیازهای حیاتی ما رو برآورده میکنه، دین نعمتهای ما رو زیاد میکنه، دین نباشه پدر ما رو در میارن، اصلا همه هم دیگر رو نابود خواهیم کرد، خودمون رو نابود خواهیم کرد. دین یه مسئله بسیار عمیقه، بسیار مؤثر در حیات آدم. من اگه میگم دین ارزش داره، دین رو بگیرن بالاترین ظلم رو انجام دادن، به الله به خاطر خدا نیست، به خاطر خودمونه. اصلا دین به خاطر ماست که ما رو نجات بده از بدبختی. میگم دین به خاطر فقط قیامت نیست، به خاطر دنیامونه. مثل اینکه برق یه جایی رو قطع کنن، آقا گرمه، کولر، بیمارستان، همه چی به هم بریزه، بعد آدم بره اعتراض کنه آقا برق دیگه، نکشتنت که. بابا خیلی ها دارن میمیرن، خب زندگی برقی شده دیگه، نکشتن یعنی چه؟ قتل عام را انداختی، شرایطی نیست که انسان ها مثلا بتونن بدون برق زندگی کنن. حالا تهران رو در نظر نگیر، برید یه جایی که واقعا بدون برق تو گرما نمیتونن زندگی کنن، زندگیشون تعریف کردن با برق. میگه آقا برق دیگه، برق حالا نباشه. آقا مگه زندگی بدویه؟ الان خونه ها همه چی طراحی شده با وجود برق، مردم دارن میمیرن. چقدر حماقت آدم تو اون مثال بگه حالا برق مگه چیه، همونقدر شدیدتر بلکه حماقته بگیم آقا دینو گرفتن. بگه حالا دینو گرفتن دیگه، نکشتنت که. بابا خب همون دینو که گرفتن، همه این بدبختی ها به دنبالشه دیگه. در روایت هست، من نمیتونم این روایت رو شفاف بگم، ولی شما مطلب رو میگیرید. میفرماید تا ظهور حضرت بلکه قیامت، هر جنایتی هر گوشه عالم بشه، کیا رو عذاب میکنن؟ اونایی که آمدن در خانه امیرالمومنین آتش زدن. هر جنایتی هر جا بشه، یه بچه گشنش بشه، باباش پول نداره بشه، نون نداره بخره، چرا؟ چون دین میدونی میخواست چیکار بکنه. این بحث چرا میگم مال بعد از ظهوره؟ چون بعد از ظهور وقتی پزشکی رشد کرد، وقت میگیم تو چه فلاکتی زندگی میکردیم، صنعت رشد کرد، بعد میگیم تو چه بدبختی زندگی میکردیم، ارتباطات و عالم اینترنت و موبایل و اینا، حتما همه تکنولوژی ها رشد خواهد کرد، میگیم چه میکردیم ما قدیما، چجوری زندگی میکردیم. من الان به این جوان ها میگم که آقا یه زمانی بود تلفن توی هر محله یکی دو تا خونه داشتن، بعد دیگه توسعه پیدا کرد، سر بعضی از کوچه ها هم تلفن گذاشتن که مردم تماس بگیرن، بعد نمیدونم با چه بدبختی مثلا یه تماس بخواستی کسی به یه کسی توی شهری بگیره. مثلا جوان های امروز باور نمی کنن، بچگی موبایل. حالا یه زمانی مردم بعد از ظهور باور نخواهن کرد این زندگی ما رو، این فیلم های الان رو پخش بکنن با کرونا ما چه بدبختی کشیدیم، میخندن به همون، میگن نها کنید. تو همه زمینه ها پیشرفت خواهد کرد. چرا؟ دینه دیگه، خاصیت دین اینه، دین نجات بخشه. وای بر ما که دینو خوشگل و خوب معرفی نکردیم، دینو نشون ندادیم. وقت خداوند متعال به پای ولایت که میرسه میفرماید الیوم اکملت لکم دینکم، امروز کامل کردم دینتون رو. خدا داره با فخر و مباهاتی اینو به ما میگه، الیوم یأس الذین کفروا من دینکم اونایی که کافر شدن از دین شما مایوس شدن، دیگه هیچ کی نمیتونه به شما ضربه بزنه. یعنی امروز رو در نظر نگیرید، هر ضربه ای هست میخورید. یک کمی باید عشق به دین رو افزایش داد و ضرورت دین رو و نجات بودنش رو افزایش داد، و اگه ضربه خاص به دینمون بخوره باید غیرتی بشیم، حساس بشیم. این بالاترین ظلمی که باید وجود انسان رو به درد بیاره. حالا آقا این حرف که ببینید چه اتفاقی افتاده رفقا، یه ذره دقت کنید، دقتتون بیشتر، یعنی شما که دارید لطف میکنید و عرایض بنده رو دقت میفرمایید، یه کمی دقت کنید. آقا کو حالا همه بفهمن دین یعنی همه هستی و حیات، کو حالا همه بفهمن ولایت خیلی مهمه. چجوری ما اینو جا بندازیم؟ دردمند شدن برای بزرگترین ظلم یعنی گرفتن دین یا گرفتن ولایت، گوهر مرکزی دین، خیلی کار سختیه. این خیلی حرفای فیلسوفانه ایه. باید بعد از ظهر مردم تو اون زندگی آیا بفهمن آیا نفهمن، چون اونجا هم غرق نعمت میشن. این بدبختی ها رو که دیگه جور چشمشون نیست که. حالا کی میره این همه راه و هر ظلمی تو عالم هست رفت بدن به بیدینی و لطمه‌ای که به دین خورده و قربت ولی خدا؟ و خیلی کار سختیه. ما یه بحث همجوری داریم میکنیم رفقا، برای اینکه درد دین بیاد تو سینمون، درد قربت ولایت بیاد تو سینمون، یک ولی خدا رفته قربانگاه. یا آقا اونا رو متوجه نمیشی، 3 ساله من متوجه میشی؟ دقت کردید؟ یا مثلا روزه علی اصغر منو، علی اصغر حسین منو میفهمی؟ میدونی اولیاء خدا بدنشون رو سپر قرار دادن، وجودشون رو، بچه هاشون رو سپر قرار دادن برای اینکه چه اتفاقی بیفته؟ به اینه که متوجه میشی، که اینو که متوجه میشی، از اینجا شروع کن. درد دین علامت درک دینه. درد دین اصلش میشه درد ولایت، چون اصل دینه. داشتن چنین درک عمیقی باور کنید دشواره. ابا عبدالله الحسین علیه السلام رفت کربلا، گفت من این درد رو به همه منتقل میکنم. شما رو زلفتون رو گره زد با خیمه خودش، با اون خیمه نیم سوخته، گفت ارتباط تو حفظ کن. این که دیگه ساده است، از اینجا شروع کنید رفقا. روزه ابا عبدالله الحسین آغاز یک مسیر بسیار نورانیه به آخرش که برسی. حرم ابوالفضل عباس علیه السلام، چرا باید هر کی در عالم معرفت پیدا میکنه عارف میشه مثل مرحوم قاضی، همه به دست با برکت ابوالفضل عباس باشه؟ چرا؟ چرا آخر راه از همین جاست؟ چرا همه عرفاء بزرگ اینجوری اینجا زانو میزنن؟ شهدای ما رو کیا ساختن؟ امام حسین درد شهادت خودش و بچه های خودش رو تو سینه ما گذاشت. تا ما به کجا برسیم؟ بگو درد دین، درد ولایت. خب پیشنهادهای خودمو بگم رفقا، حدود 40 روز تا محرم باقی مونده. هر کی میتونه این 40 روز و 40 زیارت عاشورا بخونه، فقط برای این حاجت. خدا امسال محرم رونق عزاداری حسین رو از ما نگیر. این بیماری ها و این موانع مانع نشه. این یک پیشنهاد. یک کار ضروری برای خودمون حساب کنیم، توسل به خود ابا عبدالله حسین رو، اونم با زیارت عاشورا. یا ابا عبدالله انی اتقرب الالله و الى رسوله و الى امیر المؤمنین و الى فاطمه و الى الحسن و الیک به موالاته. کرد تو دست منو میگیری با همه پیوند میدی. خدایا به حق امام حسین اگر میخوای قسمت بدم به حق علی اصغر ابا عبدالله الحسین، اگه میخوای قسمت بدم به حق دستهای قلم شده ابوالفضل العباس، محرم امسال ما رو مثل ماه رمضان نکن. اینو بخواید، اثر داره در عالم خواسته شما. بعد میگن آقا اینا برای چی دارن گریه میکنن توسل 40 روز زیارت عاشورا برای چه حاجتی؟ میگه مجلس حسینشو میخواد. اگه بهتون گفتن خب هر کدومتون برید یه گوشه گریه کنید، بگید مگه فاطمیه است؟ عاشورا رو باید شلوغ کرد. پیشنهاد دومم خدمت شما عرض میکنم، شاید بعدا خیلی هم بشنوم. اگر این گرفتاری ها بود و بحث فاصله اجتماعی و بحث تجمعات زیر سقف و اینها، اولا هیئت ها رو میشه تو فضاهای باز برگزار کرد، همه پارک ها رو میشه تکیه کرد و به عزاداری پرداخت، هیئت ها از زیر سقف برن بیرون همت کنن، بالاخره ممکن از یه مقدار عشقشون بزنن توی محیط معنوس و مألوف همیشگیشون نباشن، ولی هیئت و رونقش رو کم نکنیم. در ثانی دسته های عزاداری رو رونق بدیم. راه میریم تو خیابون با فاصله، ماشین ها بلنگوها مثل این ایام نیمه شعبان یه حرکتی انجام دادن، ماشین ها دسته میریم برای ابا عبدالله حسین. مردم چوری هر روز میرن سر کار، شبا میخواییم بریم، آقا دیگه تا صبح خیابون ها خلوت هم هست دیگه، اتوبان ها رو بگیرن و از کنار اتوبان ها حرکت بکنن، دسته های از داری. اتفاقا محرم امسال رونقش بیشتر خواهد شد. یعنی در بدترین شرایط آقا ما میخواییم راه بریم تو خیابون با 2 متر فاصله، اون آقا هم داره پشت بلنگو میخونه، یه جایی همسایه ها تراکم زیاد بود آروم میخونه، اون آقا هم خواست سخنرانی کنه همونجای دوتا کلمه میگه دیگه، چی میخواد بگه مگه؟ بعد اصلا منبر اونقدر اهمیت نداره که اصل روزه اهمیت داره و عزاداری. فرمود 1400 سال از این منبرها و روزه ها اسلام رو حفظ کردن حضرت امام فرمود، بعد فرمود منبرها رو هم روزه ها حفظ کردن. خب خواست دوتا حدیث هم بخونه همونجا، مردم دارن راه میرن وسط سینه زنی وسط زنجیر زنی، حالا دوتا حدیث رو میخونه یا قبل از اون یا بعد از اون چه اشکال داره، میریم تو خیابون همه بفهمن روزه ما رو. اتفاقا شاید هم یه حسنی داشته باشه اگر محدودیت ها زیاد شد و این فاصله اجتماعی ها رو خیلی اصرار زیاد کردن. من کاری اصلا به درست غلط بودنش ندارم، نمیخوام وارد اون بحثا بشم، میخوام عرض بکنم که شاید هم بهتر باشه که همه عشق شما به امام حسین رو ببینن. ببینید این دیدن خیلی مهمه، اگه مهم نبود از کربلا تا کوفه و شام بچه های حسین رو نمی کشیدن تو خیابونا ببرن، تازه یه ذره شباهت به اونا پیدا میکنی. بعد شما مطمئن باش تو خیابونا گریه کنی برای امام حسین، اون اتفاقی که زین العابدین علیه السلام فرمود هیچ وقت برای شما نمیفته. امام زین العابدین فرمود بچه ها تا گریه میکردن با چوب نیزه به سرشون میزدن. این اتفاق برای شما نخواهد افتاد. مردم میان از شما تقدیر میکنن، اتفاقا بگن که چه بهتر شد امسال، چه رونقی شد خیابونا. بله ما شاید بریم یه گوشه بشینیم دور هم گریه کنیم، خب یه قشنگی خاص خودشو داره، هیئتی ها خیلی اونس گرفتن و واقعا خیلی تسکین دهنده است. خب واقعا تسکینه. ببینید من قبول دارم این جلسات، برای همین گفتیم 40 روز زیارتش رو بخونیم، این جلسات کم نشه، این جلسات خوبه. یه نمونه شو بگم، وقتی که یزید شکست خورد ملعون، اومد به زین العابدین فرمود من در اختیارتون میگذارم برید. امام زین العابدین علیه السلام فرمودن عمه جان زینب، ما الان دیگه آزادیم، میتونیم بریم، کی حرکت کنیم؟ شما بفرمایید. این زینب کبرا سلام الله علیها، امام زمانش از او سوال میکنه. و حضرت زینب چی فرمودن؟ فرمودن اگر بشه یه جایی که سقف داشته باشه به ما بدن، چند روز برای حسین گریه کنیم دوره. این مجلس روزه ها که زیر سقف هست، تأثیر اون جلسه روزه است. ولی رفقا ببینید 40 روز یا 1 ماه طول کشید تا به اون جلسه رسیدن. اکثرش تو بیابون ها و عیان بود. جلوه دیگری امسال زیارت محرم پیدا خواهد کرد به خاطر رونق بیشتر دسته های عزاداری و این خیلی زیباست. شما خودتون که اگه عادت داشتید همیشه توی یک محیط محدود بالاخره دور هم بشینید، اگرچه عشقش بیشتره، یه زیبایی های خاصی داره، ولی برید تو خیابون عشق بریزید، راحت نباشید، بالاخره دور میزنید و اینها. 4 تا غریبه هم وقتی در کنارت گذشتن نگاه کردن بهت که این چرا گریه میکنه، حتی همه مردم ما آشنان، ولی حالا ممکنه 4 تا هم احیانا یه کمی رنج غربت رو بیشتر خواهید چشید. بریم تو خیابون ها، بریم تو محبت های باز، بریم تو بیابون ها گریه کنیم برای حسین و مهدی حسین علیه السلام رو صدا بزنیم. آخرین پیشنهادم هم عرض کنم رفقا، هر کی میخواد محرمش پر رونق بشه و 40 هم رفقا یادتون نره، انشالله دهه محرم سنگ تموم بگذاریم برای 40 دیگه. الان من فکر نکنم جوانای امروز تحمل بکنن 40 خونه بنشینن، احیانا بخواد فیلم بردار کربلا رو نشون بده خلوت دیگه، دلها طاقت نمیاره دیگه. امام حسین خرابمون کردی رفت. انشالله دعا کنید برای 40. به دعای شما بیماری مشکلات کنار بره، از سر مردم، از سر مؤمنین ما برسیم به اونجایی که باید. اگه خوب بریم عزاداری کنیم، یعنی خوب درد دین داشته باشیم، یعنی خوب درک دین بکنیم، به خدا قسم امام زمانمون میاد، بیاد ریشه‌کن میشه همه این بلایا. آخر الزمان این بلا بره یه بلا دیگه، یه بلا دیگه، نجات پیدا نمیکنه بشر از بلایا مگر اینکه مولا تشریف فرما بشن، مشرف بشیم خدمتشون. اینا شوخی نداره. عرض آخرم، پیشنهاد آخرم چی بود؟ هر کی میخواد محرمش پر رونق بشه، قدیر رو فراموش نکنه. برنامه تون برای قدیر چیه؟ یه کاری بکنید. اگه میشد میومدیم تو محیط های باز، هیئت‌ها دور هم جمع میشدن، راه میافتادن، میخواییم بریم با آقامون بیعت کنیم. نمیدونم، من نمیخوام به هم بریزم این شرایط بالاخره پروتکل های کرونایی رو که ایجاد شده، ولی هر که هر کاری میتونه برای قدیر انجام بده، کم نگذاریم. قدیر قریبه که ما عاشوراهامون اون نتیجه‌ای که باید ازش نمیگیریم. ما از عاشورا باید به قدیر برسیم. امام حسین دست هر کسی رو دوست داشته باشه میگیره، میگه کربلای منو دلت براش میسوزه، بیا بریم کوچه بنی هاشم بهت نشون بدم اونجا چه خبر بود. من تو کربلا عرضم تمام، بلند شدم گفتم نامردا جلو من به خیمه ها حمله نکنید، نکردم. بیا ببین، ولی اونجا آرام گریه کن. خدایا به حق امیر المؤمنین علی علیه السلام ما رو ولایت مدار زنده بدار و ولایت مدار بمیران. خدایا ما رو علمداران ولایت قرار بده. خدایا در زمان ما در زمان هرچه سریع تر مولای ما امام زمان ما برای حاکمیت ولایت مطلقه الهیه، خدایا بر همه مستکبران عالم پیروز و چیره بگردان. و صلی الله علی محمد و آله الاطهار.
بیان معنوی نقطه آی آر.